بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان و خرد. با عرض سلام خدمت بینندگان عزیز و ارجمند. ما در یکی دو سه تا از برنامه‌های گذشته سخنی داشتیم درباره سیری از بی خدایی تا ایمان، که گزارشی از تجربه زندگی یک فیلسوف بسیار معروف انگلیسی بود که حدود 65 سال مبلغ بی خدایی بود، در دانشگاه‌های مختلف انگلستان تدریس میکرد، استاد مدعو در دانشگاه‌های کانادا و امریکا بود و شاید بعد از برتراند راسل معروف‌ترین شخصیت ایتیست جهان بود که کتاب‌هایی هم نوشته بود و منکر وجود یک خالقی طراحی برای جهان بود و اواخر عمرش، البته نه ناگهان ولی بعد از مطالعاتی که در زمینه ژنتیک کرد و از داده‌های جدید علم ژنتیک و دستاوردهای مدرن استفاده کرده بود، به این نتیجه رسید که به هر حال اون اندیشش پاسخگوی دستاوردهای علمی جدید نیست و در یکی از دانشگاه‌های لس آنجلس حدود 12 سال پیش سخنرانی کرد، گفت از تمام کسانی که در این 65 سال باعث گمراهیشون شدن عذرخواهی میکنم و کتابی هم در اثبات وجود خدا به چاپ رسوند. آنتونی فلو فیلسوف بسیار شهیر انگلستان بود که البته چند سالی از دنیا رفته، ولی کتاب ها و نوشته هاش، هم نخستین و هم کتاب های آخرش، در اختیار هر کسی بخواد مطالعه بکنه قرار داره. به هر حال او به این نتیجه رسید که کشفیات جدید در درون ژن، که ژن انسان و مختصات دستگاه ژنوم که در تک تک سلول‌های ما بیش از 3 بیلیون کد کامپیوتری وجود داره، یعنی در واقع یک نرم افزاری در داخل هر سلول ما وجود داره که هر سلول ما، سلول چشم، قلب، کلیه، پوست، گوشت، استخوان، هر یک از اعضای بدن متناسب با این برنامه فوق‌العاده دقیق و پیچیده‌ای که در هر سلول تعبیه شده، مثل هر نرم افزار کامپیوتری که با در واقع 0 و 1، این در واقع کدها، کدهای 6 کلمه ایست که در کل سلولهای ما عمل میکنه و یک نرم افزاری است گویا که در سلول ما قرار داره و هر سلولی مطابق اون عمل میکنه. اون این رو به عنوان کتاب راهنمای سلولی نامید که در جلسه اون 2-3 جلسه گذشته در این مورد صحبت مفصلی کردیم. در واقع سخن او این مطلب بود که کشفیات جدید علمی با هیچ قانون بشری، با هیچ قانون شناخته شده علمی یا در دنیای فیزیک قابل توجیه نیست، جز این که بگیم این برنامه، این اطلاعات از بیرون اعمال شده. هیچ ماده‌ای، ماده به معنای در واقع فیزیکی، قادر به تولید اطلاعات نیست. اینی که یک سلول طبق یه برنامه‌ای میتونه ما خودمون وجود هر انسانی از یک سلول نر و ماده تشکیل شده، قاعدتاً باید مثل خودشون رو میساختن، ولی اینی که هزاران نوع طبق یه برنامه سلولای مختلف، سیاهی چشم، سفیدی چشم، نمیدونم کبد و کلیه و غیره میسازن، این یه برنامه بیرون از ساختار خودش هست. در واقع چیزی رو که مطرح میکنه اینی که ما در تک تک سلولامون یک کتابی گویا تعبیه شده. اتفاقا جالبه که این عنوان هم بعدها استفاده شد در علم ژنتیک و دیگران هم بارها این مسئله رو اعمال کردن. اتفاقا در سال 26 ژوئن سال 2000 که پروژه ژنوم به نتیجه رسید، اون پروژه عظیمی که در طول 13 سال بلوپرینت، در واقع نقشه سلول‌های بدن ما، ژن‌های داخل سلول ما رو مشخص کرد که این چندین هزار سلول که وجود داره در ژن که وجود داره نقش هر کدوم چگونه است. به هر حال یه برنامه فوق‌العاده گسترده‌ای بود که بالاخره نقشه سلولی ما یعنی کتاب وجود ما رو تونستن کشف بکنند که حالا من جزئیاتش رو خدمتون انجام بیان میکنم. در سال 2000 که این پروژه به نتیجه رسید، در یک کنفرانس بسیار بزرگی که رئیس جمهور امریکا رو هم دعوت کردن، زمان بیل کلینتون بود، این پروژه رو ایشون تبریک گفت و من عیناً اون سخنی که ایشون گفت میخونم. میگه ما امروز زبانی را میآموزیم که از طریق آن خدا حیات را آفرید، یعنی زبان آفرینش، زبان خلقت. ما بیش از پیش به هیبت این پیچیدگی، زیبایی و شگفتی الهی ترین و مقدس ترین هدیه خدا پی میبریم. البته بعد از صحبت های مفصل بیل کلینتون، رئیس این پروژه جینوم که چندین هزار نفر متخصص ژنتیک زیر دستش کار میکردن، پروفسور فرانسیس کالینز که نویسنده اون کتاب لنگویج آف گاد هم هست، زبان خدا، او سخنرانی کرد. من قسمت کوتاهی از صحبت اون رو میخونم. میگه درک این موضوع که ما توانسته ایم اولین نگاه اجمالی به کتاب راهنمای خود که قبلا فقط خدا از آن آگاه بود بیاندازیم، کتاب راهنمای خود، نه کتاب دینی، بلکه کتابی که در تک تک سلول‌های ما نهاده شده، همون نرم افزاری که خدا در هر سلولی گذاشته که سلول بدون کارش رو چیکار بکنه، که قبلا خدا فقط از آن آگاه بود، برای من موجب تواضع و هیبتی الهام بخش است. زمانی که به ساختمان دی ان ای نگاه می کنیم، نمی توانیم وجود یک طراحی فوق العاده هوشمندانه را نادیده بگیریم. همینطور که ملاحظه می فرمایید، هم در سخن رئیس جمهور اون دوره امریکا آقای کلینتون و هم در صحبت فرانسیس کالینز به این برنامه‌ای که در تک تک سلول‌های ما قرار داده شده، کتاب انسان، کتاب در واقع آفرینش میگن، کتابی که سلول‌های ما مطابق او دارن عمل میکنن، کتاب راهنمای عمل هر سلول. جالبه که این تشبیهی که به کتاب کردند، یک پروفسور انگلیسی مات ریدلی که این از نویسندگان علمیه، نویسندگانی که تو زمینه‌های دانش‌های مدرن کتاب می‌نویسن، مثل جورج گاموف و نمی‌دونم امثال هم، دوره‌هایی بود، حالا در هر زمانی دانشمندانی که در واقع علمی نویس هستن نسلشون هی عوض میشه. این یک در واقع مقایسه ای کرده، برها میگه که شما این جینوم انسان، جینوم یعنی ساختاری که ژن‌ها و اون عوامل پیوسته به اون درش مطرحن، یعنی ساختار ژنتیکی انسان، میگه شما اگر اینو به یک کتاب تشبیه کنین، فرض کنید که یه جینوم ما، یعنی اون بخشی از سلول که نقش انتقال اطلاعات رو انجام میده، میگین اگه یک کتاب فرض کنیم، این کتاب دارای 23 فصل است که هر فصل کروموزوم نامیده میشود. شما در نظر بگیرید یک کتاب عظیمی که این کتاب 23 فصل داره، اسم هر فصلی کروموزومه. بدن ما هم از 23 جفت کروموزوم تشکیل شده، یعنی هر سلول ما. خب پس 23 تا کروموزوم داریم، این کتاب 23 فصله. هر فصل، یعنی هر کروموزوم، شامل هزاران داستان است که ژن نامیده می شود. پس شد سلول ما 23 تا کروموزوم داره، 23 جفت، که تو هر کدوم هزاران ژنه، که هر ژن برای خودش یه داستانه. ما یه چیزی میگیم که ژن، ولی خود اون برای خودش دنیاست. خب میگه هر داستان، که هر یه ژن یک داستانه، از پاراگراف هایی به نام اکسون تشکیل شده که در بین اونها تبلیغاتی به نام اینترون وارد شده. یعنی فرض کنید تو این کتاب 23 فصله، هر فصلی هزاران داستانه، در بین این داستانا یه تبلیغاتی مثل برنامه تلویزیونی هم هست که اون اجزای مجاور ژن هاست. در واقع هر پاراگراف از کلماتی تشکیل شده که کدون نام دارد. پس شد 23 کروموزوم، بعد ژن، بعد حالا میاد کدون ها، در واقع قسمت های پاراگراف، زیر مجموعه ژن. خود کلمات هم با حروفی تشکیل شده که بیس نام گذاشته. یعنی در واقع 5 بخش این کتاب داره، در واقع فصل بندیه، هر فصل داستانهایی، هزاران داستان توی هر فصلی هست، بعد پاراگراف هاست، بعد کلمات، بعد حروفه. خب حالا فکر میکنین توی این کتاب سلولی ما، توی یک سلول ما چند کلمه به کار رفته؟ 1 میلیارد کلمه که محاسبه کرده که به اندازه 800 برابر کتاب مقدس تورات انجیل. یعنی 800 تا کتاب مقدسی نویسنده، چون مسیحیه کتاب مقدس میگه، مجموعه در واقع تورات انجیل، به اندازه 800 تا تورات کلماتشو بشمارین، به اندازه کلماتی که تو یک سلول ما وجود داره. حالا جالبه، ما چقدر سلول داریم؟ ما بین 10 تا 12 میلیون برابر جمعیت کره زمین سلول داریم. سلولای ما از ستاره های آسمان اگر کمتر نباشه، بیشتر نباشه، نباید کمتر باشه. یعنی انقدر ما سلول در بدن ما هستش. حالا یک سلولش یک کمچین شگفتی هایی درش هست. میگه اگر بخوام تعداد این کلماتی که در یک سلول ما هست فقط بشماریم، روزی 8 ساعت و در هر ثانیه هم یک کلمه رو بشماریم، 1 قرن طول میکشه. ما 1 قرن 8 ساعت پشت سر هم، 8 ساعت کاری، هر 1 ثانیه یه دونه بشماریم، تعداد این کدایی که داخل در واقع یک سلول ماست 100 سال طول میکشه. نوشته خب حالا میگه حالا اگه بخوام اینا رو بنویسیم، تعداد کلماتی که در یک سلول بدن ما هست، بدن ما که 75 تریلیون سلول داره، 75 تریلیون عرض کردم بین 10 تا 12 هزار برابر جمعیت کره زمین ما سلول داریم، حالا تو یه دونش اگه بخوام این کلماتی که تو یه سلول بشمریم کنار هم بذاریم، میگه به اندازه طول رودخانه دانوب میشه 2850 کیلومتر اگه 1 میلیمتر 1 میلیمتر این کلمات رو بچینیم. در واقع حالا این تشبیه که میکنه این کتاب سلولی ما، میگه کتابی است عظیم، بسیار کلان، دستورالعملی فوق العاده طولانی است که تماما درون هسته میکروسکوپی سلول کوچیکی، کوچکتر از سر سوزن، جا داده شده. همه این اطلاعات در واقع در درون یک سلول فوق‌العاده کوچک. خب این در واقع کتاب جینوم ماست، کتاب ژنتیکی ماست که همه اجزای بدن مثل اینکه خداوند یک برنامه نرم افزاری گذاشته که هر کدوم بدونن که چه هدفی دارن، چه برنامه‌ای دارن. یعنی تنها هدایت دینی برای کل انسان ها نیست که ما بدونیم چی کار باید بکنیم. تک تک اجزای بدنمونم هدایت شده است، میدونن چی کار باید بکنن، همه طبق یه برنامه‌ای دارن عمل میکنن، نه به صورت اتوماتیک. اتفاقا این مطلبی که عرض کردم از این روزنامه‌نگار معروف انگلیسی مت ریدلی، عنوانش هست Reading the Genome، خواندن جینوم، خواندن در واقع کتاب هستی، خواندن در واقع جنین باید خواند. و عجیبه که من این عنوان دیدم یاد اولین کلامی که به پیامبر اسلام نازل شده افتادم. جالبه که اولین سروش وحی، اولین کلامی که در قرآن آمده، اولین آیه که نازل شده، خواندن، اقرأ، بخوان. چی رو بخوان؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، آفرینش رو بخوان. آثار ربوبیت، مدیریت اون کسی که خلق کرده بخوان. اقرا بخوان. و ربک الاکرم، پروردگار تو خیلی گرامی کریمه. الذی خلق الانسان من علق، تو رو از یک نطفه آفریده. یعنی خیلی جالبه که به جای اینکه بحث‌های اجتماعی و سیاسی و نمیدونم اخلاقی باشه، اولین سخن، اولین جرقه، اولین پیکی که بر پیامبر نازل شده درباره خواندن خلقته. خلقت رو بخوان. بخوان نه اینکه یه متنی هست که این متن رو بخوان. میگن من در چهره او آثار مثلا شوق رو یا ترس رو خواندم. خواندن الزاماً با یک قرارداد، با یک حروف قراردادی نیست که ما سواد فارسی یا انگلیسی یا عربی یا مثلا فرانسه و آلمانی داشته باشیم. این علائم اختراعی اینا مال جوامع مدرنه. انسان‌ها در طول هزارهای گذشته سواد این چنین نداشتن. کسی بلد نبوده که بنویسه. ولی ابراهیم خلیل در 3-4 هزار سال پیش میگه آیات خدا رو خواند. میگه قد کذالک نوری ابراهیم ملکوت سماوات و الارض. او ملکوت آسمان ها و زمین رو دید. یعنی خواندن به معنای فهمیدن آنچه که به پیامبر اسلامم در اولین به اصطلاح لحظه در اون غار تنهایی حرا پیک شده، به او وحی شده. در واقع چشم بصیرت تو باز کن روی آفرینش، روی جهانی که آفریده شده، و از خودت شروع بکن، از اینی که انسان از یک نطفه، یک جنین ساخته شده. یعنی پس آغاز خواندن آفرینش، اول کلمه زیر مجموعه او هستش که بعد مثلا احکام و مسائل دیگه‌ای نازل میشه. اما شاید این نکته برای شما هم مهم باشه که چطور ممکنه که مثلا در 1400 سال پیش این تمام این کشفیات مربوط به فرض کنید کشفیات خیلی جدید مربوط به 30-40 سال اخیره، چطور در 1400 سال پیش؟ منظور این نیست که پیامبر اسلام چنین اطلاعات علمی رو داشته. ما امروز مجهز و مسلح به فهم این روابط ژنتیک شدیم، ولی انسان‌هایی با چشم بصیرت میتونن بفهمن که همین جوری خودش اداره نمیشه. یعنی انسان اگر بدون اینکه این دانش رو هم داشته باشه، ما از کجا آفریده شدیم؟ آیا غیر از اینه که یه نطفه‌ای از پدر و مادرمون بود؟ این از کجا اومد؟ مگه غیر از اینه که اونها از مواد عالی خاک تغذیه کردن، از سبزیجات، از میوه‌ها، از گوشت، از چیزهای دیگه؟ این از کجا اومد این استعدادها، این توانایی‌ها که تبدیل به یک نوزادی بشه، بیاد بیرون، مغز داشته باشه، مغز فرمان بده، تمام دستگاه‌های پیچیده ما؟ اونها در واقع به مدد بصیرتشون دریافته بودن که این طراحی شده است، این یک آفریدگاری، یک ربی داره که اینطور سامان داده و اجزای وجودی ما هر کدوم میتونن کار خودشونو بکنن یا در بقیه جهان. اتفاقا جالبه که در همون اولین آیم اشاره به همین میکنه که اقرأ و ربک الاکرم الذی علم بالقلم، کسی که کاربرد قلم رو به تو آموخت. در عربستان کسی سواد نداشته، شاید تعداد باسواده و اندازه تعداد انگشتان دو دستم نبوده. توی جامعه جاهل بیخبر در اولین پیام وحی این سخن گفته میشه که این نعمت بزرگ خدا بود که کاربرد قلم رو به تو آموخت. الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، از طریق قلم به انسان چیزهایی رو که نمیدونست آموخت. در اتفاقا یکی دوتا سوره بعدش هم به قلم سوگند میخوره، نون و القلم و ما یسترون، سوگند به دوات، به مرکب، یعنی نون سوگند به قلم، سوگند به اون چه که می نویسند، یعنی همه کتاب ها، همه مطبوعات، هر چی که مکتوب میشه. این قسم ها داره در یک جامعه قبیله‌ای عقب افتاده فاقد دانش گفته میشه. در آکادمی های علوم یونان نیست که هم سوگند به مرکب سوگند به قلم، حالا اون موقع خودنویس و خودکار اینا نبوده، و هم سوگند به هر چی که نوشته بشه. سوگند معمولا سوگندهایی که تو قرآن اومده برای اینکه جلب توجه بکنه، مخاطبان بدونه که اینا مهمه. عربا براشون قلم و مرکب و نوشتن اصلا آشنا نبودن با اینها. یا اینی که تو اولین کلام داره میگه خلقت رو بخوان، این حقیقت رو بخوان که انسان از نطفه، از جنین آفریده شده و علم این رو روشن خواهد کرد. میگه پروردگارت شما رو به قلم راهنمایی کرده. ما تنها موجودی در دنیا هستیم که میتونیم تجربیاتمون رو مکتوب بکنیم. هیچ موجودی در دنیا تجربهشو نمیتونه نگه داره و به نسل بعدی خودش منتقل بکنه. فقط انسانه. از چه طریق؟ اگر البته بیانم یک قدرت فوق‌العاده است که انسان داره. در قرآن هم هست، میگه علمه البیان، خدا به شما قدرت تبیین مکنونات قلبیتون آموخته که بتونین احساساتتون و عواطفتون رو به زبان بیارین. حیوانات 4-5 تا کلمه است: گرسنگی، تشنگی، احساس خطر، نیاز به جفت، نمیدونم اون منطقه زیستشون، تعداد خیلی محدودی واژه هایی که منتقل بکنه که خودشون هم میشناسن. ولی انسان ها هزاران کلمه دارن، هزاران هزار کلمه دارن و میتونن با چه بیانی اون چیزی رو که میخوان در دلشون هست به دیگران بگن. پس انسانه که فقط میتونه تجربیاتشو از طریق نوشتن و مکتوب کردن منتقل بکنه به نسلهای بعد و همینطور انباشته بشه. الان حدود بین 7 تا 10 سال دانش بشر از ابتدای خلقت انسان تا این زمان دو برابر میشه. یعنی الان که اینجا این عرایزه بنده دارم میکنم، 7 تا 10 سال آینده دانش بشر دو برابر امروز خواهد شد. حالا سرعت ممکنه بعدها به 4-5 سالم برسه. یعنی اینطور با شتاب ما داریم جلو میریم از نظر دانش. اینو میگه خدا به شما کاربرد قلم رو آموخت که بتونین تجربیاتتون رو روی هم انباشته کنین. سگ، گربه، حیوانات دیگه ممکنه که خیلی تجربیات به دست بیارن ولی نمیتونن مکتوب بکنن، نمیتونن منتقل بکنن به نسل بعد. نسل بعدیش هیچی نداره اون دانش رو. حالا نکته جالبه که این اطلاعاتی که در ظرف این 30-40 سال اخیر بشر به دست آورده، اینا از ابتداش بریم 150 سال درست. یعنی آغاز شناخت این جزئیات ژنتیکی، آغازش از 150 سال پیشه. یعنی درست در 1865 نیمه دوم قرن 19 شروع شد، اونم نه هنوز به ژن. توجه به این که چه میشه که این ویژگی های خلقی ما به صورت وراثت منتقل میشه به نسل بعدیمون. اول فکر میکردن تو خونه، مثل این خیلی چیزهای ما ویژگی هامون تو خون هست. تصورشون این بود که ما از طریق خون داریم این ویژگی هایمون رو منتقل به نسل بعد میکنیم. اول کسی که در واقع گام نخست رو شاید تو این زمینه برداشت، گریگور مندل که این یه گیاهشناس بود، کشیش بود، البته یه کشیش گیاهشناس اتریشی بود که این توی باغچه خونه خودشون لوبیا میکاشت، علاقه داشت، یه هابی بود، یه سرگرمی بود براش، البته به مقدار زیاد. لوبیاهای مختلف از نشادهای مختلف گرفته بود، با هم ترکیب میکرد و این متوجه شد که این ویژگی های لوبیاهای مختلف چطور به هم منتقل میشه و این کارا رو هی تکرار کرد. دید یه نظمی داره، یه قاعده‌ای داره، چه رنگ لوبیا یا نژادش یا بزرگ و کوچیکیش، به هر حال پی برد که یه نظمی در این زمینه وجود داره و روی هزاران نمونه آزمایشات آماری رو انجام داد و یه قوانینی رو کشف کرد که در 4 تا فرضیه، 4 تا تئوری به مجامع علمی ارائه میده که به نظر من یه قوانینی وجود داره که وقتی این لوبیا در واقع خشک میشه، این طبق این قانون ویژگی هایی که در زمان حیاتش این یه بوته لوبیا داشته، طبق این قوانین به تخمش، یعنی به نسل بعدی منتقل میشه. حالت های مختلف داره. 4 فرضیه در واقع مطرح کرد که البته کسی زیاد اعتنایی نکرد تا نزدیک 3 دهه بعد، یعنی سال 1900، یواش یواش مورد توجه قرار گرفت و تایید زیست شناسان. او هنوز نمیدونست که چی هسته، ژنی وجود داره، چه چیزی وجود داره، فقط او عنوان کرد که یه چیزی هست که از گیاه به تخمش منتقل میشه. اتفاقا تو همین دوران داروین هم تو همین دوران زندگی میکرد. 5-6 سال بعد اون کتاب معروفش که درباره در واقع تکامل هستش، نظریه تکامل و انتخاب طبیعی، داروین در همون دوران منتشر کرد که در واقع اینطور نیست که ما اولین آدم بوده باشیم. حیات رو کره زمین یک سلسله متصل به همی رو داره. از موقعی که حیات در روی زمین پدید آمد تا اینکه به گونه های پیچیده تر رسید تا به انسان منتهی شد، از یکی از اون شاخه ها. این یه مجموعه پیوسته و مرتبطه به همه. این تئوری معروف داروین بود که خب خیلی سرصدا کرد و همزمان با در واقع کار گریگور مندل این دوتا پا به پای هم پیش می رفتند. یواش یواش میکروسکوپ های بسیار بسیار پیشرفته به وجود آمد که تونستن که سلول رو هم زیر مجموعش رو هم بشناسن، که سلول هم از کروموزوم های 23 تا کروموزوم تشکیل میشه. خب هنوز البته پی به وجود ژن نبرده بودن، فکر میکردن دیگه آخر خط همین کروموزوم ها هستن. همطور که عرض کردم فکر میکردن اون موقع در خون ماست که منتقل میشه این ویژگی ها. اولین تجربیات روی کرم میوه انجام دادن، متوجه شدن که در کرم میوه، این کرم میوه ها که کرم میزنه، البته با میکروسکوپ های فوق العاده پیشرفته، دیدن که این کروموزوم های کرم میوه از یه اجزایی تشکیل شده که به اسمش رو گذاشتن ژن. در واقع اولین ارگانیزمی بود که طرح ژنتیک در واقع از اون موقع آغاز شد. حالا میرسیم به این که چرا اسمش هم ژن گذاشته شد. حدود 40-45 سال طول کشید تا یک دانشمند کانادایی امریکایی به نام اوسوالد اوری این ژن‌های درون یه باکتری رو در واقع کشف کرد که عامل انتقال دهنده صفات ارثی در واقع این ژن هاست که مثلا اون دیوکسی رایبونوکلیک اسید رو ایشون شناسایی کرد که اسمشو دی ان ای گذاشتن از اون به بعد، که خلاصه در واقع این اسیده. در واقع حدود 10 سال بعد یک دانشمند انگلیسی به اتفاق یک دانشمند امریکایی، جیمز واتسون و فرانسیس کریک، این ساختار حلزونی، یعنی مارپیچ حلزونی دوگانه رو در واقع کشف کردن، که واقعا حیرت آوره که چند تا مثل این که تسمس اینا داره میگرده مثل حلزون، که این کروموزوم ها و اینا همه این ویژگی های اطلاعات ما روی این در واقع شبکه حلزونی مثل این که تنظیم شده، نصب شده. اینا 9 سال بعد به خاطر همین کشف ساختار حلزونی در واقع دستگاه ژنتیکی ما جایزه نوبل رو گرفتن. اما همه در واقع این کشفیات موقعی تونست انجام بشه که در زمینه‌های تکنولوژیک ابزار فوق‌العاده پیشرفته تکنیکی اونا تونستن که در خدمت این علم ژنتیک قرار بگیرن و سرعت بدن به این تحقیقات. بین دهه 1960-1970 ماشین‌های فوق‌العاده دقیق تونستن این دی ان ای رو خیلی سریع‌تر، ارزان‌تر تولید بکنن و توسعه این ماشین‌های کامپیوتری، به خصوص اختراع این چیپ های نیمه رسانا یا سمای کانداکتور ها، اینا کمک کرد که به هر حال این اطلاعاتی که از درون این ژن ها به دست میاد اینا توی محفظه های بسیار کوچیک بتونه ذخیره بشه، که امروز دیگه فوق العاده علم الکترونیک پیشرفت کرده و بتونن از طریق کامپیوتر، به خصوص کامپیوتر وقتی دیگه پیشرفت کرد و عمومی شد، از طریق کامپیوتر این اطلاعات بتونن به همه مراکز علمی بزرگ دنیا برسونن. همه اینا ببینید تو همین سالهای اخیر، این 1953 در واقع حدود 60 سال پیشه که تازه تونستن این مارپیچ حلزونی رو بشناسن. اما اینکه چطور شد در ظرف این 50-60 ساله گام‌های فوق‌العاده بلندی برداشته شد که ما امروز تقریبا میتونیم بگیم که تمام کارکرد ژن‌ها رو شناختیم، یعنی بشر شناخته، اینا در واقع به کمک پیشرفت هم تکنولوژی و هم در واقع سرمایه هایی بود که گذاشته شد و تونستن با کمک این سرمایه ها، چون همه اینا به هر حال هزینه فوق العاده داره و کار ساده ای نیست که هر کسی بتونه انجام بده. من توضیح میدم که در واقع چطور شد که این در واقع فعالیت های عظیم ژنتیکی که در کل دنیا داشت انجام میشد، چطور همه این اطلاعات تونست که جمع بشه، در کنار هم قرار بگیره و با هم جوش بخوره، پیوند پیدا بکنه و بتونه یه نتیجه واحد بگیرن. خب کسی چنین هزینه ای رو نمیتونست تحمل بکنه، یه سرمایه فوق العاده کلانی میخواد. از تنها کشوری که برمی آمد امریکا بود، یه جامعه سرمایه‌داری با این بودجه عظیمی که داره. در سال 1990، یعنی درست 25 سال پیش، ربع قرن پیش، مؤسسه بهداشت امریکا، مثل وزارت بهداری خودمون بگیم، با وزارت نیرو، دو تا وزارت خونه بزرگ امریکا حاضر شدن که بودجه بذارن برای این کار، وزارت نیرو و وزارت بهداشت و بهداشت ایالات متحده. 3 میلیارد دلار سرمایه گذاشتن، 3 میلیارد دلار، و یه برنامه ریزی 15 ساله کردن. هدفشون هم این بود که ما میخوام در ظرف 15 سال کتاب سلول انسان رو بنویسیم، کشف بکنیم که یه سلول ما با چه نرم افزاری داره کار میکنه. یه برنامه 15 ساله با 3 میلیارد دلار، اونم نه فقط ژنتیست‌های امریکا، هزاران متخصص ژنتیک، با همکاری 18 کشور جهان برای به عنوان پروژه جینوم. جینوم در واقع همون ساختاری است که ژن و ملحقاتش رو در واقع میخواد شناسه، پروژه جینوم نام گرفت. این گفتن که بلند پروازانه ترین پروژه تاریخ امریکاست، بعد از پرواز مثلا حرکت به سمت کره ماه که انسانی رو در اونجا نشوندن و بمب اتم، در واقع یعنی بعد از ساخت بمب اتم و این پروژه آپولو که به اصطلاح انسانی رو به ماه فرستادن، این بزرگترین پروژه تاریخ امریکا تلقی شد. هدف این پروژه هم طور که عرض کردم نوشتن کتاب زندگی بود که ما این پروژه، این نرم افزار خدا که تو سلول ما گذاشته و این ژن ها چه کاری رو انجام میدن، نقش هر ژن در واقع چه خواهد بود. این پروژه 1990، 25 سال پیش کلید زده شد. 9 سال بعد، بعد از 9 سال که تلاش کردن با همکاری 18 کشور، مسئول پروژه اعلام کرد که ما 200 تا دانشمند در 3 قاره مشغول کار هستن. تا کنون 1/4، یعنی 25% ژن‌های انسان رو شناسایی کردیم. ببینید چه پیچیدگی هایی است که بعد از 9 سال در 3 قاره 200 دانشمند 1/4 رو شناختن که این ژن‌ها چیکار میکنن. سال بعد در 26 ژوئن 2000، هم طور که اعلام کردم، بیل کلینتون در اون جلسه در واقع به نتیجه نیمه نهایی رسیدن پروژه شرکت میکنه. اون مطلبی که خوندم خدمتون بازم عرض میکنم، میگه ما، اون موقع رئیس جمهور امریکا بود بیل کلینتون، ما بیش از پیش به هیبت این پیچیدگی، زیبایی و شگفتی الهی ترین و مقدس ترین هدیه خدا پی میبریم، هدیه که خدا در تک تک سلولای ما گذاشته. که عرض کردم فرانسیس کالینز که رئیس این پروژه جینوم بود، اونم سخنرانی که میکنه در یه قسمتی میگه درک این موضوع که ما توانسته ایم اولین نگاه اجمالی به کتاب راهنمای خود، یعنی کتاب راهنمایی که خدا در تک تک سلولامون قرار داده، نه کتاب راهنمای دینی، درک این موضوع که ما توانسته ایم اولین نگاه اجمالی به کتاب راهنمایی خود که قبلا فقط خدا از آن آگاه بود بیاندازیم، برای من موجب تواضع و هیبتی الهام بخش است. تانی آیه قرآن هست که میگه انما یخشى الله من عباده العلماء، فقط بندگان عالم دانشمند خدا احساس خشیت و هیبت پیدا میکنن. این واقعا مصداقش رو آدم میبینه که چطور فرانسیس کالینز که خود اینم تا 25 سالگی اعتقادی به خدا نداشت، بعد از 25 سالگی مسیحی شده و بعدم خب تا کتابم عرض کردم نوشته به نام Language of God، زبان خدا در واقع چه زبانیه؟ اون زبان علمی نشون میده با این کشفیاتی کردن که چطور خدا رو، زبان خلقت و زبان آفرینش خدا رو میشه شناخت. بعد این فرانسیس کالینز میگه زمانی که به ساختمان دی ان ای نگاه میکنیم نمیتوانیم وجود یک طراحی فوق العاده هوشمندانه را نادیده بگیریم. این در واقع سال 2000 بود، 15 سال پیش، که این پروژه احساس میکنن که دیگه به گام های نهاییش رسیده. سال بعد در فوریه 2001 اولین نسخه 90% ژن های انسان رو چاپ میکنن در یک نشریه علم و طبیعت. برای اولین بار یک طرح 90 کار کرد، عمل کرد، فانکشن در واقع 90% سلولای ما به چاپ میرسه. سال 2001. دو سال بعد در آوریل 2003 پروژه جینوم به انتها میرسه، یعنی دو سال زودتر. یعنی این پروژه قرار بوده 15 ساله با 3 میلیارد دلار به نتیجه برسه، دو سالم زودتر تمام میکنه. خود این جالبه آدم مقایسه کنه. ما برنامه ریزی هایی که دولت هامون انجام میدن گهگاه 2-3 برابر اون طول میکشه، آخرم ناتمام و ناقص، ولی انقدر این برنامه دقیق بود که در سال 2003 زودتر از زمان پیش بینی شده با تقریبا 99.99% بلوپرینت، اون نقشه ژنتیک انسان چاپ میشه. حالا ممکنه بگین چطور 99.99%؟ یه تعداد قلیلی، البته توی 30-40 هزار تا ژن که داریم رقم بالایی نیست. بین 30-40 هزار تا 341 ژن رو هنوز نتونسته بودن بشناسن، یه گپی هنوز، مقدار فوق العاده کم، در واقع نه 1%، بلکه در واقع 99.99%. در واقع ببینید چقدر نسبتش پایین تر از 1% هم حتی هستش، 1 در 1000، 1 در 1000 مثلا. به هر حال به این هدف رسیدند و این مسئله برای همه آشکار شد. اما اینکه خیلی نکته قابل توجهی است از نظر در واقع خداشناسی، که عرض کردم یک کسی مثل آنتونی فلو که 65 سال در واقع بلندگوی خدا نشناسان ایتیستای دنیا بود، وقتی مواجه میشه با یک همچین شگفتی هایی به هر حال گیواب میکنه، تسلیم میشه و میگه که من اصلا پاسخی نمیتونم بدم جز اینکه یک طراحی در واقع، یک در واقع فکری پشت این قضایا بوده باشه، محال ماده بتونه فی نفسه چنین برنامه ریزی علمی رو انجام بده. حالا جالبه که ما همه این عظمت هایی رو که علم برامون کشف کرده میبینیم که در یک سلوله، در یک سلول ما همینطور که عرض کردم 3 میلیارد کد کامپیوتری برنامه نویسی است که با 3 میلیارد کد کاملا شبیه برنامه ریزی های نرم افزاری کامپیوتر، با این تفاوت که اون 0-1 مثلا سیستم 2-2ایه، ولی در سلولای ما 6 تا در واقع حرف با 6 تا عامل داره بازی میشه. کاملا در واقع این مقایسه هم اتفاقا کردن، عکساش هم مقابل هم گذاشتن که چطور اون برنامه ریزی درون سلول ما این نرم افزارهای کامپیوتری با همین سیستم های یعنی زبان ریاضی اینها با هم تنظیم شده. حالا همینطور که عرض کردم ما در یک سلولمون یک همچی شگفتی هایی هست. اشاره کردم که ما 75 تریلیون سلول داریم. 75 تریلیون. من یه حساب کردم دیدم نسبت به جمعیت کره زمین که فعلا 6.5 میلیارد جمعیت داریم، دیدم بین 10 تا 12 هزار برابر جمعیت کره زمینه. یعنی ما فرض کنیم که وجود ما یک کره زمینه، جمعیت کره زمین وجود ما به اندازه حالا بگیریم حداقل 10 هزار برابر کره زمین جمعیت داره، سلول داره. این سلولای ما خودش یک داستانیه. سلول ما فکر میکنیم مثل یه آجوری واحده، خود اون یک کلونیه، یک دنیای فوق‌العاده پیچیده است یه دونه سلول. حالا ما حداقل 10 هزار برابر جمعیت کره زمین سلول داریم. روزی 300 میلیارد سلول ما میمیرن، یعنی 50 برابر جمعیت کره زمین، یعنی سلولای بدن ما که هر روز دارن میمیرن 50 برابر جمعیت کره زمینه، و همین مقدار هم شاید یه ذره کمتر دو مرتبه متولد میشن. چه خبره در درون بدن ما که هر روز 50 برابر کره زمین دارن میمیرن سلولا، به قبرستان میرن، و 50 برابر کره زمین دارن متولد میشن. تو بدن ما داره این اتفاق میفته. اما این که سلولا، برای که بفهمیم ما چقدر سلول داره تو بدن ما، تعداد سلولای بدن ما 50,000 برابر ستارهای کهکشان راه شیریه. 50,000 برابر ستارهایی که ما داریم میبینیم شب تو آسمان، البته تو این شهرهای بزرگ نورانی هم که با ستاره نمیبینیم، شاید 10-15 تا بیشتر نبینیم، ولی شهرهای کویری ایران، جاهایی که در واقع پولوشن نوری نیستش، آلودگی نور نیست، تاریکه، اونقدر که ستاره میبینیم، اینا بخش عمدش مال کهکشان راه شیریه که ما تو این کهکشان هستیم. بدن ما 50,000 برابر این تعداد ستاره ها سلول داره، یعنی ستاره است تو بدن خود ما در واقع. حالا کل عالم بگیریم، من نمیدونم چقدر ما 400 بیلیون کهکشان داریم. البته تو نسبت شاید سلولای ما به اندازه ستاره های کل عالم نیست قطعا، ولی لاقل 50,000 برابر یک کهکشان ما سلول تو بدن ما هست. من وقتی اینو ضرب و تقسیم میکردم به یاد این سخن حضرت علی افتادم، میگه اتزعم انک جرم صغیر، تو فکر میکنی یه جرم صغیری هستی، و فیکن تول عالم الاکبر، در وجود تو عالمی بزرگتر از عالم بیرون در وجود تو هستش. البته اون موقع که این اطلاعات علمی رو نداشتن، ولی این درک و فهم رو، این بصیرت رو داشتن که این سیستم عظیمی که در بدن ما هست، این باید فوق‌العاده عظیم باشه که داره یک همچین عملیاتی رو انجام میده. در واقع سخن حضرت علی هم مقایسه انسان با عالم میگه بزرگتر از این عالم بیرون در وجود تو هستش. یه جایی دیدم نوشته بود که اگر کاری که یک سلول ما داره انجام میده، یک سلول فقط، یک سلول که من عرض کردم 10,000 برابر جمعیت کره زمین ما سلول داریم که هر کدوم هم شخصیت خودشونو دارن، کارکرد خودشونو دارند، هیچ کدوم هم مثل هم نیستن، اگه بخوام یک سلول رو بسازیم، در یه جای نوشته بود که به اندازه سطح شهر لندن کارخونه، یعنی یک کارخونه، حالا ما ایرانی هستیم میتونیم بگیم به اندازه تهران، قاعدتا باید لندن هم خیلی بزرگتر باشه، جمعیتش که خیلی بیشتره، به اندازه کل تهران اگر کارخونه بود، این معادل این که بتونن اون کاری که یه دونه سلول ما فقط داره انجام میده انجام بده. این فقط در واقع یک گوشه است از اونچه که در سلول ما میگذره. ما به هر قسمتی از بدنمون نگاه بکنیم، فرض کنید به رگهای بدنمون اگر ما بخوایم نگاه بکنیم، ما 160,000 کیلومتر رگ داریم، یعنی رگهای اصلی و موی رگا رو بچینن کنار هم 160,000 کیلومتره. و حالا من نمیدونم به مشهد یا آبادان مثلا تهران بخوام برین چقدر مثلا 1000 خورده کیلومتر، یعنی 160 برابر 160 دفعه این مسیر رو بخوام بریم، 160 دفعه برین مشهد، فرض کنید اگه 1000 کیلومتر باشه، طول رگ‌های بدن ما اینقدره که حساب کردن که به اندازه 4 برابر دور کره زمینه، 4 برابر دور کره زمین. این فقط ساختار رگ‌های ماست که اینا جاده‌ای هستن که خون از توش عبور میکنن. بالاخره رگ‌های ما هم جادن دیگه، جاده عبور و مبور به هر حال کامیونای گلبول قرمزن دیگه، گلبولای قرمز و سفید و دیگران. جاده های وجود بدن ما 160,000 کیلومتره. حالا داستان هر کدوم اونا رو زیر میکروسکوپ بذاریم که چه خبره توی این رگ های ما، چگونه اون رگی که ما رگای قلب که مال کرونر قلب فرض کنید 2 میلیمتر یا 3 میلیمتر بیشترم قطرش نیست، ما با این نوع تغذیه که داریم چطور دیواره اون رو خراب میکنیم و این رو وقتی که واقعا زیر ذره‌بین میذارن میگه چه اتفاقاتی توی این میفته که آدم فکر کنه که این 2 میلیمتر که مثل پوست پیازم نازکه، خود اون در واقع دیواره اون رنگ چه شگفتی هایی داره، چند لایه داره و چه عظمتی تو همون، تازه بزرگترینش که 2-3 میلیمتر رگای ما که دیگه 1/100 یا 1/10 میلیمتر هم نمیشه موی رگای ما و همه اونا یک ساختار پیچیده‌ای داره، چندین لایه همون رگایی که از پوست پیازم نازکترن و دارن و شگفتی‌های خارق العاده‌ای که در هر نمیدونم 1 سانتیش چند میلیون یون نمیدونم مختلف داره خارج میشه میره بیرون میاد، یون سدیم و نمیدونم امثال اینها. در هر حال فرصتی نیست که من بیشتر تو این زمینه خدمتون توضیح بدم، گرچه این اطلاعاتی است که خب در واقع همه دارند و فقط این اشاراتی که در واقع قرآن میکنه به توجه ما، این که چرا بی توجه هستین به این عظمت هایی که در وجودتون هست، میگه یا ایها الانسان ما غرک به ربک الکریم، ای انسان چه چیزی تو رو مغرور کرده، تو رو به نسیان انداخته نسبت به اون رب، رب یعنی سینیور یعنی لورد، یعنی اون کسی که داره تو رو اداره میکنه، نمیگه الله، به رب کل کریم، اون کسی که انقدر کرامت انقدر به اصطلاح توجه ویژه به تو داشته، الذی خلقک، اون کسی که تو رو آفرید، تو رو از خاک آفرید، ذرات وجودی تو از خاک اومده، الذی خلقک فعدلک، عدلک از تعادل میاد، بعد تعادل برقرار کرد، یعنی این نیست که چیزایی رو مبادی رو هم گذاشت خداوند تو رو خرید ساخت خلق کرد، الذی خلقک فسواک فعدلک، بعد از خلقت تسویه کرد، نه تصفیه، تسویه با سین، مثل تسویه حساب، تسویه حساب بدهی و بستانکاری آدم با هم مچ میکنه با هم میسازه، پس اول انسان خلق شده، گام بعد تسویه است، یعنی همه چی سر جای خودش، همه چی با هم میخونه، قلب و کلیه با ریه میدونن با هم چگونه هماهنگ بشن، فعدلک گام بعدی تعادل برقرار کردنه، ما هزاران عضو داریم تو بدنمون، اینا همه با هم دارن کار میکنن، تمام قدرت ما، انواع قدرتایی که داریم، اینا بعضی از قدرتای ما اگه به اندازه یه بال مگس ترشحاتشون بیشتر یا کمتر بشه، این قدرتی که هیپوفیز رو نمیدونم انواع قدرتی که داریم مختل میشه زندگی ما، همه اینا باید هماهنگ با هم کار بکنن، الذی خلقک یک آفرینش، فسواک تسویه و روابط منظم بین اجزا، فعدلک تعادل این مجموعه، فعدلک فی ای صورتن در صورت‌های مختلف، یک صورت قلبه، یکی کلیه است، یکی کبده، اینا هر کدوم یک صورته، فی ای صورتن ما شاء رکبک، رکبک یعنی ترکیب، ترکیب اینا حالا با هم دیگه هماهنگی و ترکیب این مجموعه، درست مثل یه ارکستری که با هم میخواد کار بکنه، اینا با هم دیگه معنا پیدا میکنه، هر کسی ساز ناساز خودش رو بزنه که این ارکستر نمیشه، ارکستر عظیمی با 750 بیلیون سلول که همه دارن ساز خودشونو میزنن، ولی اینا یه ساز هماهنگی دارن میزنن. توی این به اصطلاح مجموعه دی ان ای ما همه دارن یه ریتم مشخصی رو از روی دفتر نوتی که خدا براشون داده، همین ساختار ژنتیکی که دانشمندان در سالهای اخیر کشف کردن، دارن مطابقه دفتر نوتی میزنن، میدونن چیکار بکنن. حالا اتفاقا جالبه که ورس، ما هم میگیم یونیورس، یونیورس یعنی در واقع یک جهانه. آیات قرآن هم ورس بهش میگن دیگه، سوره ها رو میگن چپتر، آیات رو میگن ورس دیگه، اسم در واقع ترجمه انگلیسیش ورس دیگه، هر آیه تو هر کتاب لغتی مثل یونیورس در واقع یه حقیقته. مال تورات و انجیل رو هم اتفاقا میگن ورس، در واقع آیات اون کتاب هم در واقع کتاب هدایت ما با کتاب هستی ما از جانب یک منبع اومده و این بسیار شگفت انگیزه. همون خدایی که تک تک سلولهای ما رو هدایت کرده و همه اجزایمون میدونن چی کار بکنن، و اینو گفته تو قرآن، هر چیزی رو خدا خلق کرد ثم هدا، همون جزء رو همون سلول رو هم هدایت کرده. حالا ما داریم میفهمیم که از نظر علمی با چه زبانی هدایت کرده. آیا ممکنه خدایی که تک تک سلولای ما رو هدایت کرده باشه، کل ما رو، وجود ما رو، همه هستی ما رو به حال خود یله رها کرده باشه که هر کاری تو بکنی درسته، هیچ برنامه‌ای، هیچ نظامی، هیچ برنامه‌ای در واقع نرم افزاری، هیچ کتاب راهنمای عملی ما نداریم، به صرف این که بگیم عقلانیت خودکفا هر کدوم به عقلمون، کیه که تو دنیا بگه من عقلم کمه؟ همه الحمدلله عقل کل خودمون رو میدونیم. میگیم علم، علم در واقع چراغه، علم که فی نفسه ما رو راهنمایی نمیکنه، میگه علم چراغیست، چه دزدی با چراغ آید گزیده تر برد کالا. علم فقط برای ما راه رو روشن میکنه بر حسب اینکه ما کی هستیم، ما چی هستیم، ما چه نیتی داریم و چه هدفی داریم. علم میتونه به مدد ما بیاد یا علم میتونه بزرگترین خطر بشه، بمب اتم رو بسازه، بریزه روی صدها هزار انسان، بمب‌های شیمیایی، بمب‌های هیدروژنی و الی آخر بقیه چیزا که خب همه رو میدونید. وقت خیلی نیستش، من فقط این اشاره بکنم، آیه است در قرآن میگه خداوند از همه در روز رستاقیس سوال خواهد کرد. میگه که شما همه میدونید از کجا خلق شدین. میگه خداوند از شما رو آفرید و شما رو، نسل شما رو از پشت خودتون قرار داد، برای اینکه خودتونم شاهد باشین که ما از کجا آفریده شدیم. پشت یعنی هر کسی نسل بعدیش از ژن اون آفریده شده دیگه. میگه از اخذم ربکم من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم، ذریه از ذر میاد یعنی همون ذره، خداوند از ذریه انسان نسلشو، از ذر یعنی این ذرهش، از ژنش در واقع نسلشو گرفت. و اشهدهم علی انفسهم، خدا انسانو شاهد خودش گرفته که از کجا آفریده شده، برای اینکه فردا نگه که ما غافل بودیم، من نمیدونستم از کجا آمدم، منو کی آفریده. اگر گذشته نمیفهمیدن، حالا انسان میفهمه که ما چه پیچیدگی های شگفت‌آوری در وجودمون هست که ما رو به این شکل ساخته. دوم این که نگین ما فرزندان یه نسلی، یه مردمی بودیم که اونا دنبال عوامل دیگه بودن یا غافل بودن. یعنی هر کسی، زن، مرد، پیر، جوان، کودک، با سواد، بی سواد، دهاتی، شهری، میتونه بفهمه که از کجا آفریده شده. اگر خودش رو یادش نیست، که هیچ کدوم یادمون نیست، حداقل بچه دار که شدیم یا اگرم نشده باشیم، شاهد بودیم انسان از کجا خلق میشه. اینی که داره هشدار میده، این تعهدیست، این عهدیست که خدا با انسان بسته که من شما رو شاهد بر خلقت خودتون گرفتم. اگر نسل‌های گذشته شاهد نبودن، ما امروز با سند و مدرک علم ژنتیک مشاهده داریم میکنیم که چگونه ساختار ژنتیکی ما از چه عظمت‌هایی تشکیل شده، و این در واقع تمام راه توجیه رو، فرار رو از وظیفه و مسئولیت خود رو به زمین گذاشتن ما رو در واقع جلو این کار رو میگیره. به هر حال با عذرخواهی از این که شاید یه مقداری این بحث فنی بود و به خصوص عذرخواهی از کسانی که متخصص این زمینه ها و این رشته ها هستند، بنده به عنوان یک اطلاعات عمومی کلی عرض کردم. به هر حال مطلب رو چون فرصت نیست در همینجا مجبورم ببندمش و امیدوار هستم که خیلی خسته نشده باشین و اگر مورد توجه قرار گرفته باشه تو همین زمینه ها شاید بحث‌های دیگه رو به خواست خدا در جلسات آتی خدمتتون تقدیم بکنیم. با تشکر از توجهتون و با آرزوی سلامتی و سعادت برای همه بینندگان عزیز و ارجمند، خدا یار و نگهدارتون.